شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظ آن روز طربنامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. درود بر شما.
صدای زنده یاد حسین آهی رو شنیدید، روزگاری که در رادیو می آمدند و ما از ایشان بسیار می آموختیم. شاید مهمترین چیزی که از ایشان در منششان آموختم این بود که هیچ کس تا بدین پای خود حقیقی خودش رو در این سازمان رها نمی کرد و چقدر ما یاد گرفتیم حافظ رو از ایشان. یادشان گرامی. همچنان با ما همراه باشید در برنامه زنده کلک خیال انگیز از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. امروز و فردا به مناسبت روز بزرگداشت حافظ، بسیاران از حافظ با شما سخن خواهیم گفت. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب معتقد است صنعت عمده شعر حافظ ایهام است، نوعی تردستی زیرکانه که شاعر در آن با یک تیر دو نشان می‌زند و یک لفظ را چنان به کار می‌برد که خواننده معنی نزدیک آن را به خاطر می‌آورد، در حالی که مراد شاعر یک معنی دورتر است و یا هر دوی آنها. از جمله وقتی در بیان اندوه و نامرادی عاشقانه خیش میگوید ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، خواننده خوب درک میکند که از لفظ مردم مراد شاعر مردمک چشم است. اما وقتی در مصرع بعد میخواند که شاعر با لحنی آکنده از عتاب و شکایت میگوید ببین که در طلبت حال مردمان چون است، یک لحظه در تردید می افتد که مقصود کدام مردمان است. اینجاست که بیان او واقعا دو پهلوست، هم معنی دور را در نظر دارد و هم بیان نزدیک را. ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. مردمان مصرع دوم دیدید چقدر زیبا هم به مردمک های چشم شاعر خونفشان اشاره میکنه و هم به مردمانی که اونها نیز چون شاعر عاشق معشوق هستند. از حافظ هر جا سخن به میان آید خود به خود کنجکاوی انگیخته می شود، زیرا دیوان او اساره سرگذشت ایران و نقد حال ماست. پس از 600 سال هنوز هم سخنگوی مای الکنه و جواب دهنده به فال همیشگی که در ضمیر ما تپش داره. دکتر استادم جناب مهدی محبتی، استاد ادبیات دانشگاه زنجان، این لحظه مهمان ما در ویژه برنامه کلک خیال‌انگیز هستند تا درباره نسبت حافظ و زمانه ما با هم کمی گفتگو کنیم. درود بر شما آقای دکتر محبتی، بسیار خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
خواهش میکنم. سلام بر شما جناب آقای محمدیان عزیز و همکارانتون و شنوندگان فرهیخته و معنویت دوست و معناگرای رادیو فرهنگ.
تندرست باشید استاد. من پیشتر خدمت شنوندگانم گفتم یکی از مسائلی که مطرح میشه درباره این که چرا رابطه حافظ با مردمان روزگار ما به تعبیری از 1300 به این سو اینقدر رابطه عمیق و ناگسستنی است، نزدیکی روزگار حافظ از منظر شرایط اجتماعی به روزگار به دقیقه اکنون هست. ما خیلی دوست داریم که این نسبت رو، نسبت حافظ و زمانه خودمون رو در بیان شما بیشتر دریابیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودید حافظ از چند ساعت حرف زمانه ماست هنوز. خب اگر بخوایم مختصر و مفید به خدمت حضرت عالی شنوندگان عرض بکنم،
دهله.
اولا این که حافظ در وهله اول میل به آزادی رو در ما ارضا میکنه، این مهمترین مسئله است. یعنی دیوان حافظ میدان تجربه آزادی است به معنی خاص و عمیق کلمه.
بله.
بسیاری از فرصت‌هایی که در تاریخ اجتماعی ما از بیرون و در متن جامعه از ما دریغ میشه، ما در دیوان حافظ اونها رو پیدا میکنیم و با اونها تمرین خودیافتگی و خودشکوفایی میکنیم که نهایت حقیقت آزادی است.
در واقع شعر حافظ تجربه آزادیه و این جور شعرها در تاریخ کلاسیک ما کمند، چون خیام و حافظ.
احسنتون. یکیه. دیگر این که حافظ خب به میل به زیبایی شناختی ما رو خیلی خوب ارضا میکنه. یعنی همه ما به حکم این که انسان هستیم یک سری نیازهای زیباشناختی عمیق داریم که حافظ از طریق تلفیق معنا و موسیقی و معنویت خاصی که حالا با تفسیر کنیم منظور از معنویت حافظانه چیه، تلفیق شگفت این سه امر، یعنی از یک سو بی نهایت با موسیقی ما رو درگیر میکنه، موسیقی باز رقص جان در حقیقت، یعنی اگر این تغییر رو در نظر بگیریم که گوته میگفت معماری موسیقی مجسده و در حقیقت میشه جان رو گفت یعنی موسیقی دیگه ایست که در ما مجسد شده، حافظ خیلی با موسیقی ما رو درگیر میکنه، منتها نه موسیقی فقط صدا، میکشونه به اعماق معنا.
بله.
از تلفیق این معنا و اون صدای معنویت ویژه‌ای که انسانیه، نه صرفا مثلا کیشی و آینی و عرفانی، یه نوع در حقیقت انسانیت نابیه که دنیا هم درش هست، در این حال فضیلت هم درش هست، و این تلفیق شگفت باعث میشه که ما با حافظ احساس خودشکفتگی و نوعی انسانیت عمیق رو در خودمون تجربه کنیم. سوم هم این که بسیاری از پاسخهایی که ما کمتر با اونها در تاریخ اجتماعی خودمون درگیر بودیم، یعنی کسی پاسخ نداده به اونها، حافظ بسیار از اونها رو سعی کرده جواب بده. مثلا اگر بخوایم یک نمونه رو عرض بکنیم برای شنوندگان بهتر قضیه رو درک بیابند، ببینید مثلا حافظ میگه که علی رغم این که عرفان ما میگه انسان باید فرض کنیم که خطاکار نباشه، گناهکار نباشه، انسان کاملی باشه، اینا میگه خطا بخشی از انسانه.
آفرین.
هیچ جما نداریم که به حال انسان به وجود بیاد و خطا بخشی از اون نباشه. یعنی یک نگاه کاملا واقعی به انسان که جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را کجا به زیبت دعوی بیگناهی. از این طرف دیگه اگر انسان خطاکار نباشه، خب معنی مغفرت و غفوریت حضرت حق تعالی چیست؟
دقیقاً.
چیزایی که ما میبینیم خیلی با زندگی مدرن ما مرتبط، حالا غیر از اون فلسفه مسیحی که انسان اساساً خطاکاره و از بهش رانده شده، نه منظورم اون نیست که حضرت عیسی بیاد برای مثلا پاس، نه در فرنگ خودمون، یعنی با نگاه به قرآن. البته اینم جالبه که ما چون در قرآن داریم و عصا آدم را به او فقوا و ثم تاب علی، یعنی یک پاسخهایی داره حافظ که درمان درد انسان امروز هم هست. باز اگه این مثال دیگه بخوام بزنیم، فرض بفرمایید که آیا میشه آدم رو آدم کرد واقعا در این متن مشکلات اجتماعی؟ همه میگن بله میشه مثلا انسان کامل درست میکنیم، اخلاق رو میاریم، ولی حافظ به صراحت میگه تا این آدم اینجوریه نمیشه همه رو آدم کرد. چرا؟ چون آدمی در عالم خاکی
نمی آید بدن.
وقتی که آدم ها اینقدر تنوع دارن، این همه تغییرات اخلاقی هست، این همه اختلاف ذهنی، فعلی، رفتاری، نژادی، زبانی، نمیشه که همه رو مثل ما تربیت کنیم و در حال به یک ساحل آرامش اخلاقی برسونیم. باید این تغییر رو بپذیریم، این تغییرات رو بپذیریم. اینا حرفایی از جنس زمان هنوز، یعنی از جنس
بله.
روزگار معاصر،
یعنی قشنگ کار میکنه، از قرن 8 اومده ولی هنوز جوابه.
خیلی هم جوابه، بله، یعنی حتی بعضی‌ها جلوتر از انسان معاصر ایرانیه، یعنی حتی از غربی، برخی‌هاشون هنوز به اون فلسفه معرفت شناختی و هستی شناسانی حافظ نرسیدن و متاسفانه جامعه محمدی هم، مردم ما هم هنوز اونجوری که باید واقعا به عمق افکار حافظ نرسیدن. و حالا اینکه فال میگیریم و روز میگیریم خیلی خوب، ولی حافظ در وهله اول فلسفه است برای بهتر زیستن.
یا اون بیت، دقیقاً یه بیت مشهوری داره، میگه برخلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. حتی به نظرم در برابر یک دستسازی مدرنیسم هم میشه واقعا این بیتو مثال زد. مدرنیسم که قصد داره همه رو به هر حال یه شکل رقم بزنه، یک جور کنه آدم ها، همه تپه های کوچکی باشن، چون میگه نه، برخلاف اتفاقا اون جریان غالب و گفتمان غالب رفتار کن، چرا که من هم همینطور رفتار کردم و به مراد و خواسته خودم رسیدم.
بسیار اشاره خوبی فرمودید. این رگه در تاریخ تفکر ما هست.
بله.
که مثلا نظامی هم میگه که هر چه خلاف آمد عادت بود، قافل سالار سعادت بود. یعنی دقیقا اون خلاف آمد عادت، این حافظ از نظامی میگیره، منتها یک فضایی کاملا انسانی تر بشونده.
بله بله.
که در خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. و بیان حافظ خود همینجای موسیقی و معنا و معنویتی عرض کردن، ببینید چقدر در هم پیچیده است. زلف پریشان، کسب جمعیت، خلاف آمد، بعد این موسیقی کلام و اینها نوع آدم رو دچار حیرت میکنه واقعا. یعنی میگه مگه میشه بهتر از این گفت دیگه، چیزی بالاتر از این گفت؟ ولی در این حال اون که اشاره فرمودید، همسانسازی و همزمانسازی که آفت دنیای مدرنه، یعنی مثل جوجه های ماشینی، همتون
اینو
داشته باشید، اینو خرید بکنید، اینو پسند. حافظ یک در حقیقت پرچمیه که نه، فردیت.
آفرین، فردیت مهمه. دقیقاً دقیقاً. و حتی نوع نگاهش خیلی متجدد، اگه بخوایم در کنار یه سری مثلا انگاره های سنتی قرار بدیم، که مثلا میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، چون باز اینجا ما تجدد رو میبینیم، نگاه متفاوت رو میبینیم تو همین بیتی که مثال زدم. اما از فحوای کلام شما دکتر اینگونه دریافت کردم که ما با یک انسانی مواجه هستیم که میشه قشنگ باهاش روبرو شد، باهاش چالش داشت، او هم از جنس ماست، دغدغه های ما رو داره، غم نان داره، میگه رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. یعنی ما با یک انسان مواجهیم که خیلی انسان، به تعبیر آقای دکتر خرمشاهی میگه که آقای خرمشاهی میفرمایند که حافظ انسان کامل نیست ولی کاملا انسانه. به نظرم خیلی تعریف جالبی است.
دقیقا همینطوره، و همین خاطر برخی از فلاسفه برای جذب حافظ میشدن. به قول نیچه انسانی، خیلی انسانی، یعنی
بله بله.
حافظ در حقیقت نه میخواد انسان رو اونجوری که مرحال تو عوالم ذهنی به چرخونه، در وهله اول میخواد زندگی بکنه. وقتی که زندگی میکنید شما مشکلات انسانی خودتون دارید، مثلا خودتون کمه.
بله.
همین شعری که لحظه تاریخ رو از فرمودید دقیقا میگه که میخوام برم مرحال گل بخرم و اسباب شادی بخرم، اما پول ندارم، وظیفه گر برسد، یعنی پولم نیم. یا شهری است پر هر کرشمه خوبان ز شش جهت،
چیزی نیست
بر نه خریدار
هر
ششم. چیزی نیست، یعنی پول ندارم یا ایهام داره، یعنی به هر حال مشکلی ندارم.
بله.
ایهام قشنگی داره اینجا. و همین خاطره که تمام این دغدغه های وجودی انسان معاصر که بعضی ها البته به سمت نوعی مثلا عرفی گرایی حتی میکشونن، که حافظ در حقیقت شعرش پیش از اون که عرفانی باشه عرفیه، یعنی عرفی یعنی اینجا و اکنون رو باید دریابی. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که باید فرصت مفصلی در موردش عالمانه و به دور از در حقیقت ذوق‌زدگی صحبت بشه تا قدر اینها دانسته بشه. جناب محمد وقتی گوته
بله.
مثلا میگه من کاش همه دیوانم رو میدادم یک بیت حافظ رو میگفتم، یا نیچه منصور که حافظ رو میگه سیمرغ آسمان اندیشه بشری، خیلی حالا حتی اگر این منصوبم به اونها باشه میگه مثلا رفتیم ندید برای توی ادبیات آلمانی این نوع گزاره
نه در مورد گوته که اصلا ثبت شده دیگه در اون دیوان شرقی و غربی. بله
حتی بعضی مثلا میگن دوره نوجوانی گوته بوده، هنوز جذب رمانتیسم شرق بوده و اینها. حتی اگر اینم باشه، همین تفوه این کلام در فرهنگ غربی که یک همچین شخصیت رو سیمرغ آسمان اندیشه بشری بدونیم. البته آقای من با بت‌سازی مخالفم، ما
بله بله.
با انتقاداتی هم داریم که اگر میخوایم فرهنگمون رشد بکنه باید اون جنبه های انتقادی رو هم به بزرگانمون ببینیم تا متعالی‌تر و انشالله عمیق‌تر بتونیم زندگی رو بفهمیم و براییم انشالله.
برای این که ما گفتیم که حافظ کسیست از جنس ما، یعنی از جنس ما میتواند خطایی هم داشته باشه، خودش هم اصلا اذعان میکنه، میگه حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت میکنه. یعنی یه جاهایی حتی سر مردمم کلا میذارم، به هر حال این اقتضای روزگار منه. ولی همین هست که حافظ رو پذیرفتنی میکنه برای ما و این چنین ما میتونیم با او و زمانه او احساس این همانی داشته باشیم. واقعا
100% وقتی خیلی کسی رو ما دور کنیم از خودمون دیگه الگو برای ما نخواهد بود، از جنس ما نیست.
آقای محبتی من مثل همیشه از شما بسیار آموختم، سپاسگزارم. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم.
این برنامه‌های خوبتون بتونه جانی رو روشن بکنه و خدا به شما اجر بده ان شاء الله.
این چنین باد. خدا نگهدارتون آقای دکتر استاد عزیزم. خداحافظ.
خدا
برباد مده تا نداری بربادم، زلف برباد مده تا نداری بربادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. می مخور با همه کس
تا نخورم خون جگر،
می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر،
سر مکش تا نکشد
سر به فلک فریادم.
زلف را حلقه مکن
تا نکنی در بندم، تره را تاب مده تا ندهی بر بادم.
یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم
غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم.
تصنیف زیبایی رو با آهنگسازی کوروش گلکار تقدیم شما کردیم و صدای خوش سینا سرلک و چنان که می‌دانید با شعر زیبای حافظ. در مورد این حافظ و اینکه چرا این تخلص بر اون نهاده شده است و این حافظ دقیقاً به چه معنایی است، روایت‌های گوناگونی وجود داره که برخیش هم خیلی معطوف به واقعیت نیست، اما در فرصت پیش رو قرار هست استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره این تخلص یعنی حافظ با شما صحبت کنند.
ما از جوانی شنیده ایم که حافظ به خاطر حفظ قرآن حافظ نامیده شده، اما یک بزرگواری اومدن این رأی رو خدشه‌دار کردن و گفتن نه، به خاطر اینکه استاد موسیقی بوده، حتی خوشخوان هم بوده، غلام حافظ خوشلهجه خوشآوازم، حضرت سرایی ناهید صرفی نبرد در آن مقام، مقام میگه که حافظ برآورد آواز. ما اصلا خوشخوانی آواز داریم. بعد آقای باسنی پاییزی گفتن نخیر، به خاطر مقام موسیقاییه که میگن حافظ، به قوال بزرگ یا خوشخوان یا نوازنده یا که قوالی میکردن، سما میکردن، قوالی هم از قول میاد دیگه، یعنی سخنوری، یعنی خوشخوانی. ولی من یه دلیل پیدا کردم که این حرفی که استاد پاریزی رحمت الله علیه زدن با یه حرف حافظ یه کمی جابجا میشه، یعنی فقط یه معنی داره حافظ، آنم حافظ قرآن. میفرماید که ز حافظان جهان کس تو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با نکات یا کتاب قرآنی. خب حافظان جهان که قوالی نمی کردن، اگر قوالی می کردن دیگه اون وقت نکات قرآنی جمع نمی کردن، پس این وقت به معنی چیز باشه، به معنی حافظ قرآن باشه، نه قوال هم باشه. حالا بالاخره یه قولی گفتن، سندم آوردن و مقاله درخشانی است توی مجموعه مقالات بزرگداشت سعدی و حافظ که سالهای 52 در اومد و بعدن هم تجریش ها شد. در این قولی است که استاد بزرگی گفتن و پیروانی هم پیدا کرده. من هم تا این توضیح که الان دادم و دیشب بهش برخوردم که کفه حافظ قرآن بیشتر میکنه تا حافظ موسیقی دان. به احتمال خیلی زیاد حافظ قرآن رو به تغنی میخوندی که گفتم یعنی موسیقایی، به احتمال خیلی زیاد، نه فقط غزلی میخونده، اونم در مجالس مهمی این کار رو میکرده، نه در هر مجلسی با هر کسی مینشسته.
نوزدهم مهر ماه زاد روز استاد شفیعی کدکنی و بیستم مهر ماه روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی است. این تقارن رو با دعوت شما به شنیدن شعری از استاد شفیعی کدکنی خطاب به حافظ گرامی می‌داریم. مستی و هوشیاری و راهی و رهزنی، ابری و آفتابی و تاریک روشنی، هر کس درون شعر تو جویای خیش و تو آینه دار خاطر هر مرد و هر زنی، در های تخت سلسله شب که شهر ماست همواره روح را به سوی روز روزنی، نشناخت کس تو را و شگفتا که قرنهاست حاضر میان انجمن و کوی و برزنی، این سان که در سرود تو خون و تراوت است صد بیش ارغوانی و صد باغ سوسنی، ای هرگز و همیشه و نزدیک و دیر و دور، در هر کجا و هیچ کجا، در چه مأمنی، در مسجدی و گوشه میخانه ات پنا، آلوده شرابی و پاکیز دامنی، هر مصرعت اصاره اعصار، و ای شگفت کاینده را به آینگی صبح روشنی. نشگفت اگر که سلسله عاشقان دهر امروز خاموشند و تو گرم سرودنی، آفاق از چراغ صدای تو روشن است، آفاق از چراغ صدای تو روشن است، خاموشیت مباد که فریاد میهنی. قرار هست در بخش پیش رو صدای کارلو چرتی، پژوهشگر زبان ایتالیایی و استاد زبان و ادبیات فارسی را بشنویم.
از نظر من اختصاص روزی به حافظ نشان از فرهنگ عمیق و لطیف ایرانی دارد. شعر بلندآواز قرن هشتم نمادی هست از آزاد اندیشی درونی و در این حال ملهم از ارزش‌های انسانی و جهان، شمول شعر عارف و میخانه های شعر یک تپرست و سکیها، شعر گل و بلبل و اوبوستان، شعری که افتخار شعر شیراز هست، نماد و قلب ایران باستان و ایران امروز.
استاد بهادین خرمشاهی بر این عقیده است که سر به سر گذاشتن ملایم و ظریفانه با معتقدات و مقدسات یکی از اضلاع و بلکه ارکان طنز حافظ است. بعضی ها به قول خود حافظ از خنده می در طمع خام می افتند و با دیدن طنز پردازی های حافظ در اطراف مقدسات دین و عرفان نتیجه می گیرند که حافظ بیدین یا لااقل سست اعتقاد بوده است، حالان که انتقاد حافظ فرع بر انتقاد اوست. یک دو بیت هم براتون در همین زمینه میخونم، اونجاهایی که یه خورده با کرشمه و ظرافت به سمت این ساحت نزدیک شده. آن این که به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. یا در بیت دیگه میگه حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر. اصلا نوع نگاه طنزآمیز به مضمون توبه قشنگ یک کاتگوری، یک ببخشید یک طبقه بندی در نوع نگاه طنزآمیز